استخراج دو برابر شود، باز هم درآمد دولت ایران از فروش نفت در زمان پیش از ملی شدن صنعت نفت بالاتر خواهد بود. قانون خلع ید انگلیسی ها از صنایع نفتی روزهای 7 و 10 اردیبهشت 1330 به تصویب مجلسین شورا و سنا رسید. شاه هم مصدق را به نخست وزیری منصوب کرد تا این قانون را اجرا کند. مصدق در 12 اردیبهشت کابینه اش را معرفی کرد. اما مصدق با چالش اجرای برنامه عمرانی 7 ساله روبرو بود. چالشی که منابع آن هم از بانک ترمیم و توسعه وام گرفته می شد و هم متکی به پوندهای نفتی ایران در انگلیس بود که انگلیسی ها هر سال باید اجازه می دادند ایران امکان تبدیل آن به دلار را داشته باشد. اما کارشکنی های بین المللی علیه ایران شروع شد. وقتی روز 19 خرداد 1330 مهدی بازرگان از سوی مصدق برای خلع ید از انگلیسی ها وارد آبادان شد و دفاتر حساب را از انگلیسی ها تحویل گرفت، ترتیبی داد تا خریداران نفت برای معاملات آینده به هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران مراجعه کنند و به مدت 1 ماه خریدهای خود را با دادن رسید به شرکت ملی نفت ایران دریافت کنند و پولش را هم با قیمت بین المللی بدهند. روی رسیدها عنوان شرکت ملی نفت ایران چاپ شده بود. در پاسخ به این عمل، نفتکش‌های انگلیسی بدون بارگیری آب‌های ایران را ترک کردند. یک نفتکش استرالیایی هم بدون تحویل رسید گریخت. نفتکش‌های دیگر هم زیر رسید می‌نوشتند که امضای این رسید به معنای به رسمیت شناختن ملی شدن صنعت نفت نیست و تحویل گیرنده تعهدی برای پرداخت پول نفت را ندارد. شرکت ملی نفت هم اعلام کرد هر کشتی که رسید را ندهد حق حرکت را ندارد. این اولین مرحله از تنش بین ایران و انگلیس بود. در مرحله دوم شرکت ملی نفت ایران اعلام کرد که کارکنان انگلیسی شرکت نفت را به استخدام خود در می آورد. اما انگلیس 4500 کارمند خارجی حاضر در آبادان را خارج کرد. بازرگان نیز کارمندان و مهندسان ایرانی را به کار گرفت و کارها بدون مشکل پیش رفت. در مرحله سوم انگلیس دست به تهدید نظامی زد. رزمناو انگلیسی موریتوس در نزدیکی آبادان موضع گرفت و 4000 چترباز انگلیسی در خلیج فارس به حالت آماده باش درآمدند. 9 ناو جنگی انگلیسی دیگر هم به آبهای ایران وارد شده و آرایش جنگی گرفتند. مصدق مطمئن بود که این اقدامات نمایشی است. اما بعدها فاش شد انگلیسی ها عملیاتی به اسم دزد دریایی طراحی کرده بودند تا تأسیسات نفت آبادان را با 3 گردان تکاور انگلیسی بگیرند، اما با مخالفت آمریکایی ها عقب نشینی کردند. آمریکایی ها در نقش واسطه ظاهر شده و 2 طرف را به مذاکره در واشنگتن دعوت کردند. آمریکا و انگلیس بین خودشان به یک توافق رسیدند. توافق این بود که انگلیس ملی شدن صنعت نفت را بپذیرد، اما یک شرکت نفتی مشترک با ایران درست کند که سود این شرکت نصف نصف بین ایران و انگلیس تقسیم شود. ضمناً ایران باید برای لغو قرارداد نفت با شرکت انگلیسی غرامت پرداخت می کرد. آمریکا هم به دولت ایران قول می داد تا برای پرداخت این غرامت به ایران وام بدهد.
دکتر مصدق چندین دوره بود که مذاکره میکردن.
بله.
ولی یکی از مذاکرات که به نظر من خیلی منطقی میامد و شاید راه نجاتی بود برای ایران، مذاکره بود که نمایندگان بانک جهانی آمده بودند و با دولت ایران میکردن. پیشنهاد آنها هم این بود که اولا آنها بانک جهانی یک مدیریتی انتخاب بکنه برای گردوندن شرکت نفت و آنچه که از فروش نفت حاصل میشه بعد از وضع مخارج روزانه و مخارج اداری شرکت به 3 قسمت تقسیم بشه. 25% بدن به شرکت سابق نفت، 25% به دولت ایران و 50% در یک حسابی بمونه که نتیجه مذاکرات معلوم بشه، که بعد اون وقت به اون طرفین راجع به موضوع تصمیم میگیرن بعد از اینکه مذاکرهشون به نتیجه رسید. این از این نظر مفید بود که به دولت ایران که در اون موقع تحت فشار مالی بود و مخارج سنگین اداره شرکت نفت بر آتش بود، فرصت موقتی میداد که بتونه هم مذاکرات دنبال بکنه و هم یه پولی در دستش باشه که این مخارج به علاوه خود این موضوع که مدیریت شرکت از اختیار صاحبان سهام شرکت نفت سابق خارج میشد، این خودش یک قدم مفیدی بود به طرف جمهور.
پاسخ مصدق به این پیشنهاد منفی بود. شکایت‌های انگلیس از ایران ابتدا در شورای امنیت سازمان ملل و سپس در دادگاه بین‌المللی لاهه شروع شد، اما مصدق به مذاکرات ادامه داد. با وساطت ترومن، رئیس جمهور آمریکا، نماینده ویژه آمریکا به اسم اوریل هریمن به تهران آمد و او نیز پس از مذاکراتی با مصدق خواهان آمدن نماینده انگلیس به ایران شد. هریمن گفت که تنها شرط ایران برای مذاکره این است که انگلیسی ها ملی شدن صنعت نفت را به رسمیت بشناسند. انگلیسی ها با ارسال پیامی به مصدق ملی شدن صنعت نفت ایران را پذیرفتند. بعد از این بود که ریچارد استوکس، مهردار سلطنتی انگلیس، برای مذاکره با مصدق در 12 مرداد 1330 به ایران آمد. ایران قبول کرد هر مقدار نفت را که انگلیسی ها بخواهند با قیمت فوب خلیج فارس بفروشند. قیمت فوب پایین ترین قیمت یک کالا به شمار می رود و به جز خلیج فارس در همه جای دیگر دنیا هم وجود دارد. اما بسته به جاهای مختلف این قیمت حداقلی متفاوت است. در قیمت فوب فروشنده تمام هزینه های کالا را تا وسیله حمل و نقل یعنی کشتی یا هواپیما یا خط آهن متقبل می شود و خریدار تنها هزینه های حمل و نقل و واردات به مقصدش را به عهده می گیرد. در مورد فروش نفت ایران با قیمت فوب خلیج فارس هم دولت مصدق در واقع تمام هزینه ها را تا نفتکش های انگلیسی تقبل می کرد. ایران برای تضمین این فروش حاضر بود قرارداد 25 ساله با انگلیسی ها ببندد. ایران حاضر بود تمام کارکنان فنی و اداری انگلیسی را دوباره استخدام کند و ایران حاضر بود غرامت دارایی های ملی شده شرکت انگلیسی را به شکل اقساط پرداخت کند. انگلیسی ها اما اصرار داشتند که یک شرکت مشترک تأسیس شود و سود این شرکت بین ایران و انگلیس تقسیم شود. مذاکره به شکست انجامید. انگلیس در دادگاه لاهه هم شکست خورد، چون اعلام شد که اختلاف ایران نه با یک دولت دیگر بلکه با یک شرکت خصوصی است و برای همین دادگاه صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. هرچند این پیروزی مهمی برای مصدق بود، اما انگلیس تحریم علیه نفت ایران را کلید زد.
اون موقع چون ایشون تحت تاثیر این فکر قرار گرفته بود که به هر حال به اندازه‌ای در اون موقع نفت، صادرات نفت ایران برای وضع کشورهای صنعتی مهمه که شرکت نفت مجبوره که به هر وسیله است بیاد و به زودی به پیشنهادات ایران تن بده. متاسفانه اینجور نبود، برای اینکه شرکت نفت به زودی تونست از جاهای دیگه تأمین بکنه، چون کشورهای جاهای دیگه منابع نفت جدید پیدا شده بود که اینها میتونستن جبران بکنن و اونقدر تحت فشار نبودن که ما خیال میکردیم.
این تحریم وضع اقتصادی کشور را وخیم کرد. از مهر ماه 1330 دولت مصوب کرد که 15% از هزینه های عمومی کشور کاسته شود، به مالیات دخانیات 30% و به مالیات خودروهای وارداتی 50% اضافه شد. موجودی ارزی کشور کم شده بود. اما سال 1330 هنوز صادرات نفت صفر نشده بود. از سال 1331 به تدریج با شدت گرفتن تحریم های انگلیس علیه نفت ایران، صادرات نفت ایران به صفر نزدیک شد. از تیر ماه 1331 وضع اقتصادی کشور به شکل وخیمی درآمد. دولت نمی توانست نفت بفروشد و با کاهش ذخایر ارزی ارزش پول ملی هم کاهش پیدا کرده بود و گرانی در کشور بیشتر شده بود. دولت مصدق حتی حاضر شد تخفیف‌های بزرگی به خریداران بدهد و حتی در مواردی این تخفیف‌ها به 50% هم می‌رسید، اما این کارها تأثیر زیادی نداشت. چند شرکت ژاپنی و ایتالیایی مقداری نفت می‌خریدند، اما خطر خرید نفت از ایران زیاد بود و انگلیسی‌ها حتی کشتی‌های حامل نفت ایران را توقیف می‌کردند. مصدق در روز 30 مهر ماه 1331 سفارت انگلیس را تعطیل و کارکنانش را اخراج کرد. این اعلام قطع روابط سیاسی با انگلیس بود. از آذر ماه 1331 خبر اختلاف بین آیت الله کاشانی و مصدق پخش شد. مصدق خواهان برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس شد. حزب توده مدام در خیابان‌ها تظاهرات می‌کردند. وضعیت کشور متشنج بود. همزمان انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها برنامه برکناری مصدق توسط شاه و مداخله ارتش برای سرکوب اعتراضات را طراحی می‌کردند. برنامه‌ای مشهور به کودتای آژاکس که سرانجام در 28 مرداد 1332 اجرا شد و دولت مصدق را سرنگون کرد.
پدرم این که گرفتنش بردن در لشکر دو بالا بود و یه اتاق بهش دادن، یه ویلای بود، یه اتاق دو اتاق، یه اتاق سابنده کشیش بود، یه اتاق پدرم بردن اونجا و محاکمه شروع شد.
در مدت تحریم نفتی برنامه عمرانی کشور به حالت تعلیق در آمده بود، چون اعتبار کافی برای پیشبرد این برنامه‌ها وجود نداشت. برداشتن تحریم نفتی موکول به توافق نفتی جدید بین ایران و انگلیس شد. این بار البته انگلیس تنها نبود. آمریکا، فرانسه و هلند نیز کمپانی‌های بزرگ نفتی داشتند و می‌خواستند در نفت ایران سهیم باشند. دولت زاهدی که با کودتا بر سر کار آمده بود، اعلام کرد که میزان بدهی دولت مصدق بسیار زیاد است. زاهدی می گفت که برای حل این مشکلات باید دوباره نفت فروخت. آمریکایی ها با وعده وام 25 میلیون دلاری نماینده‌ای برای مذاکره به ایران فرستادند. قرار شد غول‌های نفتی یک ائتلاف بین‌المللی حول نفت ایران موسوم به کنسرسیوم نفتی تشکیل دهند. این کنسرسیوم شامل 5 شرکت آمریکایی میشد که هر کدام 8% از این کنسرسیوم سهم می‌بردند و مجموع سهام آنان 40% میشد. شرکت نفت هلندی رویال داچ شل هم 14% سهام از این کنسرسیوم را در اختیار داشت و شرکت نفت فرانسه هم 6% سهام را در اختیار داشت. باقی مانده 40% سهام این کنسرسیوم نفتی هم متعلق به شرکت نفت انگلیس یا بریتیش پترولیوم مشهور به بی پی می شد. قرارداد نفتی با این کنسرسیوم در مجلس به تصویب رسید. هفته بعد مجلس سنا هم همین توافق را تایید کرد. مدت این توافق 25 سال با 3 بار امکان تمدید 5 ساله و جمعاً به طول 40 سال بود. یعنی تا سال 1373 شمسی. بنا به این قرارداد شرکت ملی نفت ایران 25 میلیون پوند غرامت به شرکت نفت ایران و انگلیس میداد، یعنی درست همان مقداری که آمریکایی‌ها قرار بود به ایران وام بدهند. همچنین ایران تا 10 سال هر سال 6 میلیون 700 هزار پوند بابت تأسیسات نفتی به انگلیس پول میداد. نفت خام را ایران با قیمت مناسبی به این کنسرسیوم میفروخت تا آنان فروش نفت را انجام دهند.
از همه سوی دنیا به طلب نفت می آیند. و نفت سفر تازه‌ای آغاز می کند. سفر به آفاق.
50% از درآمد نفتی به عنوان مالیات به دولت ایران پرداخت می شد. کنسرسیوم روی حجم بالای فروش نفت برای رسیدن به سود حساب کرده بود. کنسرسیوم در 9 سال نخستین فعالیت خود توانست معادل 50 سال گذشته ایران نفت صادر کند. شرکت‌های عضو کنسرسیوم در ظرف 5 سال توانستند تا میزان 72% از سرمایه گذاری اولیه خود را دوباره از روی سود فروش نفت دریافت کنند. البته این افزایش صادرات نفت درآمد ارزی ایران را هم بیشتر کرد. در شهریور سال 1334 دوره برنامه عمرانی 7 سال اول کشور به پایان رسید. برنامه‌ای که توانست به اهدافی که تعیین کرده بود برسد. با این وجود و در اوج تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در سال‌های آخر برنامه، برخی پیشرفت‌ها نیز دیده شد. مثلا در تولید برخی محصولات کشاورزی مثل برنج و گندم و جو افزایش دیده می‌شد. هرچند بعد از کودتا از تولید برنج مقداری کاسته شد، اما این موفقیت‌ها فقط در بخش کشاورزی بود. اقتصاد ایران در بخش صنعت و معدن همچنان فقیر و توسعه نیافته باقی ماند. در سیاست ایران قدرت شاه بیشتر شده و قدرت دولت و مجلس کم شده بود. شاه بعد از کودتای 28 مرداد تصمیم گرفت بین بازیگران بین المللی روی آمریکا حساب کند. آمریکا کشوری که از نظر اقتصادی قدرت زیادی داشت. شاه حالا در تدارک برنامه ریزی برنامه 7 ساله دوم بود. برنامه ای از سال 1334 تا سال 1341 و در این سالها کشاورزی ایران برای بزرگترین تحول تاریخ خود آماده می شد.
آغاز فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینجترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
سر دیروز بردار جهان آبستن فردای دیگر است. به آب و دونه ها دلخوش نباشیم که بعد از این قفس دنیای دیگه است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو. تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو. همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با خنده. تو چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره. یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز. قفس ها رو به دست باد میدی، کبوترها رو باور میکنی باز. همیشه چشم به راه آسمون باش، تو هم با بوی بارون نست میشی. یه روزی میرسه با گریه
فراخوان دریافت ایده های خلاقانه و آفرینش های ادبی و هنری 45 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بخش های مختلف آیینی، تبیینی و تبلیغی، مسیر راهپیمایی، محل تجمعات، صوت، زیباسازی محیطی، مسابقات محتوایی، گویش ها و هشتگ ها برگزار می گردد.
جشن ملی، مشارکت پرشور، آینده روشن.
شرکت کنندگان می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی www.ccoip.ir بخش بانک ایده پردازی مراسم پیشنهادهای خود را حد اکثر تا تاریخ 5 بهمن 1402 ارسال نمایند. به ایده های برتر جوایز ارزنده تقدیم خواهد شد.
جا
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
روز تاریخی بازگشت حضرت آیت الله خمینی
و این لحظه لحظه تاریخی است.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام و صلح بر شما، خوش آمدید به برنامه به قلم انقلاب. من احمد هاشمی هستم و در این برنامه هر بار یک کتاب رو که در 43 سال اخیر در رابطه با انقلاب اسلامی ایران به رشته تحریر در اومده به شما دوستان معرفی میکنم. البته تمام تلاشم اینه که این کار رو با نگاهی متفاوت و جذاب انجام بدم. امیدوارم که خوشتون بیاد و با ما همراه باشید. خب، کتابی که امروز خدمت شما معرفی میکنم اسمش هست بهانه بهشت، نویسنده آقای حمید رضا عباسی. کتابی با یک داستان جذاب در رابطه با زندگی نامه شهید بهشتی. داستان یک پدر که جانباز جامانده از جنگ بود و مادری که همه خانوادش رو تو بمبارون خرمشهر از دست داده بود. این پدر و مادر در دانشگاه تاریخ با هم درس می‌خوندن و تصمیم داشتن هر کدوم به صورت جداگانه درباره زندگی شهید بهشتی تحقیق کنن و اونو در قالب پایان نامه تدوین کنن. یه قسمتی از این کتاب رو بشنویم، برمیگردیم.
اردیبهشت 68، دانشگاه اصفهان، دانشکده تاریخ، دفتر استاد حسینی.
آی دکتر حسینی، من وقت چندانی ندارم، فقط معطل همین یه نمرم، بگیرم و نگیرم و تا آخر مرداد باید از ایران برم.
سلام کامران. چرا سعی نمی کنی به جای اینکه خودتو مضطرب و منو معذب کنی کارتو شروع کنی؟
چه کاری استاد، اصلا هیچی به ذهنم نمیرسه.
خب بفرمایید.
سلام
استاد. اختیار دارید کریم عزیز. کامران جان صندلی تو یه کمی جابجا کن، آقای مزروی بتونم بیان توش.
مزاحم نمیشه.
بیا تو. بیا تو پسر خجالتی دانشکده. بیا.
سلام.
سلام.
علیکم السلام.
ببخشید استاد. تابلوی اعلانات دانشکده یادداشتتون رو دیدم. برای همین خدمت رسیدم.
تلفنی ازت نداشتم. خب.
من در خدمتم.
هفته پیش خانم نجابتی اومدن پیش من، متوجه شدن که شما و ایشون پروژه مشترکی برای پایان نامه انتخاب کردید.
بله، متاسفانه یعنی خیلی اتفاقی متوجه این موضوع شدیم.
خب
ولی خب بعد از اون فکر من مشغوله که این موضوع اصلا عوضش کنم، یعنی اگه بشه موضوع پایان نامه رو میخوایم تغییر بدیم.
من ببین، من با شورای آموزشی دانشگاه صحبت کردم.
بله.
به این دلیل که موضوع مشترک شما و خانم نجابتی از موضوعاتیه که جای کار زیاد داره، اشکالی نداره، میتونید این کارو مشترک انجام بدید.
مشترک یعنی چی؟
تو اعتراضی داری؟
نه نه، هیچ اعتراضی ندارم. ببخشید استاد، ولی آقای مزروی که ماشاءالله شاگرد اول کلاسن، نیازی به یار ندارن. یه رحمی به بنده بفرمایید که دستمو تای خط هم.
کتاب گویای بهانه بهشت داستانی است که در قالب تحقیقی دانشگاهی زندگی شهید دکتر سید محمد حسینی بهشتی را روایت می‌کند. شهیدی که سخنوری توانا و نویسنده‌ای خوشقلم، دارای حسن خلقی آمیخته با مهربانی، سعه صدر، انصاف و برخوردار از صبر و متانت بود. شنیدن این کتاب رو حتما به شما پیشنهاد میکنم. ممنونم که همراه ما بودید. تا به قلم انقلابی دیگر، سالم باشید و در صلح. شما رو به خدا میسپارم و خدا نگهدار.
ساعت 4 بامداد است.